آب بمانید. در ساعت 24 توجه بفرمایید به برنامه دختران آفتاب.
دختران آفتاب.
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش پنجم. عاطفه می‌خواست با ارائه یک راه حل مسخره مشکل را حل کند.
بعد میسون خانم از صداش بزنیم بیاد پای، بگویم خودشون هر دو تا با هم دیگه توافق کنن تا یکیشونو ببریم.
سمیه بازوی فاطمه را گرفت و کشید طرف اتوبوس.
تو اصلا بیا ببین اون با چه وضعی و چه شکلی توی اتوبوس نشسته. بوی عطرش همه جا رو گرفته. ببین اصلا ما تا آخر اردو میتونیم با اون کنار بیایم؟
بی اختیار به دنبال آنها کشیده شدم. از پله‌های اتوبوس بالا رفتم. فاطمه و سمیه جلویم ایستاده بودند و عاطفه هم نشسته بود روی صندلی راننده. احتیاجی به جستجو نبود. کسی که جای من نشسته بود همان دختر تنهایی بود که مانتویش رنگی بود. ردیف پنجم کنار شیشه نشسته بود. یک آینه گرد جیبی دستش گرفته بود و با دست دیگرش هم موهایش را به دور انگشت‌هایش می‌پیچاند و رها می‌کرد. داشت فیلم بازی می‌کرد. میخواست خودش را خونسرد و بیخیال نشان بدهد، یعنی اینکه اهمیتی به حضور ما نمیدهد، ولی اهمیت میداد. یک بار سعی کرد نگاهی به سمت ما بیندازد. همان موقع بود که شناختمش. از نوع نگاهش تیز و برنده بود مثل تیغ. همان نگاهی بود که به یادم آورد او جسورترین دختری است که دیدم و این که من به او مدیونم. به خاطر روزی که از دانشگاه برمیگشتم و پسر مزاحمم شده بود، دنبالم می آمد و حرف می زد. من از وحشت یا خجالت نزدیک بود گریه کنم. هرچه کردم از طعنه ها و نیشه زبان های او فرار کنم نشد. او دنبالم می آمد. از شدت استیصال و بیچارگی به گریه افتادم. او باز هم مسخره ام کرد. طاقتم تمام شد. به اطرافم نگاه کردم. خیابان خلبت بود و همین جسارت پسر را بیشتر کرده بود. فقط دختری آن سوی خیابان قدم می زد. برگشتم به سوی پسر و سرش فریاد کشیدم. یادم نیست که به او چه گفتم. فقط یک لحظه دیدم که دختری از سمت دیگر خیابان به این طرف آمد. پسر کمی ترسید، یا شاید نه، فقط کمی جا خورد. اما تا آمد که فکری برای جیغ و داد بکند، دختر رسید به ما. به محض اینکه رسید با مشت کوبید به چانه پسر. آنقدر ناگهانی که من فوراً ساکت شدم. گوشهای پسر سرخ شد. معلوم بود برایش گران تمام شده. گفت
حیف که دختری و الا.
ولی دختر نگذاشت او حرفش را تمام کند. چنان پرتوب سر و صدا کرد که پسر جا زد. گفت
این درس عبرت باشه که دیگه مزاحم دخترا نشی.
پسر هم در حالی که غرغر می کرد و به همه دخترها بد و بیرو می گفت رفت. دختر دستش را جلو آورد و گفت
اسم من سارایاست.
منم مریم هستم. خیلی متشکرم که کمکم کردی.
نه بابا، چیز مهمی نبود جون تو. به فکرش نباش.
بعد با هم دیگر راه افتادیم طرف سر خیابان. در طول راه برایم تعریف کرد که از دم دانشگاه با ما همراه بود. حتی پسر را هم دیده که با من حرف می زد. اولش خیال کرده که من راضیم، اما وقتی گریه و جیغ زدن مرا دید آمد و دماغ پسر را سوزاند. معلوم بود که شناخت زیادی از پسرها دارد. سر خیابان هم از من خداحافظی کرد برفت. حالا او جای من نشسته بود. همان که دنبالش می گشتم که از او تشکر کنم. همان که عاشق جسارت و شهامتش شده بودم. سمیه از او خواست که چند لحظه پایین بیاید. سریا به روی خودش نیاورد.
خانم شاهرخی، اگه ممکنه چند لحظه تشریف بیارید پایین.
بالاخره سرش را به سمت ما برگرداند.
برای چی باید بیام پایین؟ مگه قرار نیست راه بیفتیم؟ چرا راه میفتیم؟ ولی مشکلی پیش اومده که اگه شما هم همکاری کنید زودتر حل میشه و راه میفتیم. مشکل شما ربطی به من نداره. من اولین ذخیره‌ام. یه نفر نیومده و نوبت منه که جای اونو بگیرم. هیچ پارتی بازی و آشنایی هم تو کت من یکی نمیره. مشکل شما هم ربطی به من نداره.
سریا، دختری که به اون مدیون بودم، با آن صورت آرایش کرده و بوی عطرش رقیب من شدی بود. حالا تازه می فهمیدم که علت حمایت سمیه از من فقط مخالفت با حضور سریا بود. معلوم بود که دختری با حجاب و اخلاق او نمی تواند اخلاق و رفتار کسی مثل سریا را تحمل کند. اما از روزی که دعوا کردن سریا را هم ببیند. فکر کردم پس در اینجا هم کسی مرا نمی خواهد. معطلی چه هستند؟ با لگد بیرونم کنند؟ پدرت را تنها گذاشتی که اینطور کنفتت کنند؟ به خاطر این عزا بگیرند که چگونه تو را دک کنند؟ پس چرا معطلی؟ برگرد پیش بابایت. دست کم او تو را از خانه بیرون نمی کند. ساک را برداشتم و برگشتم. از پله ها که می آمدم پایین صدای فاطمه را شنیدم. انگار به سمیه می گفت که برویم بیرون. توجهی نکردم و رفتم. صدای فاطمه را شنیدم که از سمیه می‌خواست در این کار دخالت نکند. حتی برنگشتم نگاهی بکنم. صدای سمیه می‌آمد که می‌گفت
خودت از من خواستی کمکت کنم.
و دیگر صدایی نیامد. چند لحظه بعد کسی از چند قدمی صدایم زد.
خانم عطوفت؟
خواستم توجهی نکنم و بروم. پاهایم یاری نکرد. ایستاد. صدا نزدیک شد و رسید به من. فاطمه بود.
کجا خانم عطوفت؟ به همین زودی از ما خسته شدین؟ هنوز تا آخر اردو خیلی مونده.
چیزی نگفتم، فقط نگاه. صورتش سرخ شده بود، شاید چون دویده بود، شاید هم از روی شرمندگی بود.
مثل اینکه قسمت شده شما هم با ما همسفر باشین. یه صندلی دیگه جور شده.
باور نکردم. او راه افتاد، یک قدم هم رفت.
پس نمی آید؟
هنوز مردد بودم. دستی آمد و بازویم را گرفت، فشاری داد و کشید.
بودو دیگه، اتوبوس را افتاد.
و من کشیده شدم. دویدم. ردیف چهارم کنار عاطفه یک صندلی خالی بود. فاطمه آن صندلی را نشانم داد. هنوز هم باور نمی کردم. هرچه سعی کردم بخندم نشد. هنوز کمی از دست فاطمه دلگیر بودم. اصلاً متوجه نشدم کی از تهران خارج شدیم. به خودم که آمدم دیدم همه بچه ها آیت الکرسی می خوانند. فاطمه در میان اتوبوس بین صندلی ها ایستاده بود. تا مدتی بعد هم متوجه غیر معمول بودن این وضع نشدم. اولین چیزی که باعث شد به این وضعیت مشکوک شوم حرف عاطفه بود.
خاله جون؟ چه شما وایساده؟ بذاری من وایسم، شما بشینید.
فاطمه دست گذاشت روی شانه عاطفه و او را به زور نشاند.
خاله جون؟ نکنه برای شما بلیط نخریدن؟
خریدن ولی دوباره باطل کردند.
عاطفه دوباره بلند شد و ایستاد.
پس بفرمایید افتخار بده اینجا ما بشینین تا من به جای شما طول اتوبوس اندازه گیری کنم.
فاطمه لبش را گزید و دوباره عاطفه را نشانید.
کاش برای چند لحظه آروم می نشستی.
عاطفه نشست و فاطمه رد شد و رفت. جمله آشنایی در ذهنم جرقه زد.
مثل که قسمت شده شما هم با ما همسفر باشید. یه صندلی دیگه جور شده.
از فکرم گذشت که این صندلی تازه از کجا پیدا شده؟ مگر صندلی اتوبوس هم آب نبات چوبی است که از گوشه یه جیب در بیاید و اخمهای دختری اخمو و قرقرو را باز کند. دوباره برگشتم و فاطمه را نگاه کردم که در عقب اتوبوس کنار چند نفر دیگر ایستاده بود و با آنها صحبت می‌کرد.
یعنی جایی برای نشستن نداره؟ پس
فاطمه دوباره به سمت ما برگشت. به سرعت رویم را برگرداندم و عرقم را پاک کردم. عاطفه در حالی که با چشم‌های شیطنت آمیزش و با تعجب مرا می‌پایید گفت:
الان چه وقتی عرق کردنه؟ خرداد ماه تازه.
کاری به گرمو نداره. علتش حال خودمه. حالم خوب نیست.
چته میگه؟ چرا لبادو میجوی؟
ولکن معامله هم نبود.
چیزی نیست. وقتی عصبیشم عرق میکنم و لبامو میجوم.
نکنه به خاطر اینه که من کنارت نشستم عصبی شدی؟ خب اینو زودتر میگفتی. این عدد بارو چی اساس خودت در میاری؟
از جاش بلند شد و برگشت طرف فاطمه.
فاطمه من میخوام جامو عوض کنم. این صندلی ارزونی خودت. من میرم پیش سمیه یه جون خودم.
دیگر معطل نکرد و رفت کنار ردیف پهلوی ما. صندلی اول سمیه نشسته بود. عاطفه سمیه را کمی هل داد سمت نفر پهلویش.
یه خورده مهربون تر بشینی ببینم آبجی. برو آبجی.
من که همون اول گفتم بیا ستایی بشینیم.
فاطمه نشست کنار من.
باشه من فعلا میشینم. هر وقت پشیمون شدی بیا صندلی تو پس بگیر.
من کمی خودم را جمع و جور کردم و گفتم من
به خود کاریش نداشتم. نمیدونم چرا ناراحت شد و رفت.
فاطمه خندید.
با تو نیست. ناراحت نشو. این بازجو رو در آورد تا من بشینم.
دوباره کف دست و صورتم عرق کرد.
من راستش باید از شما عذرخواهی کنم.
حرفشم نزن. این منم که باید ازت عذرخواهی کنم. خیلی معطل شدی. امروز اوضاع بد جوری به هم ریخته بود. خیلی چیزام هنوز آماده نبود. دیگه لطف خدا بود که همه چیز جمع و جور شد. توی این اوضاع من نتونستم به خوبی ازت استقبال کنم. یه دست کم چند کلمه باهات حرف بزنم.
خواهش میکنم بیشتر از این خجالتم ندید. من همینقدر که جای شما رو اشغال کردم و با شما تندی کردم به اندازه کافی شرمندم.
باز هم خندید.
این صندلیا مال بردن مسافره. من و تو هم با همدیگه فرقی نمی کنیم. از اون گذشته من به خاطر کارام بیشتر باید راه برم و به همه جا سر بزنم. حالام که میبینی فعلا نشستم.
البته بقیه بچه هام همینطورن. معمولا توی اتوبوس سیارند و جای مشخص ندارند.
مثل همین عاطفه که تا برسیم 5 دور کامل اتوبوس رو گشت زده.
رویش رو به سمت عاطفه برگرداند. عاطفه که اسمش رو شنیده بود به سمت ما برگشت. در حالی که معلوم بود روی حرفش به من است گفت:
چیه؟ چه خبر آبجی؟ داری چه قول منو به خاله جون میکنی؟
و رو به فاطمه کرد.
به این آبجی بگو پا تو کفشی ما نکنه بد میبینه دا.
انتخابات یک تعبد عظیم ملی است با اوج مردم سالاری دینی، با شرکت مردم، با حضور مردم، با اراده مردم، با ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم. و این مردم سالاری دینی
عامل پایداری ملت ایران است. یک حرکت سریع همگانی در راه است، یک مشارکت میلیونی که باز هم حماسه آفرین اقتدار و عظمت ملت ایران است.
ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن،
نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن.
هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه
کار اجرایی رو بلد است،
میدانه چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست.
ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار میکنن
ابعاد این سنگینی رو هم بعضا تشخیص ندن که چقدر سنگین این بار.
اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع رو بر می‌داره برای اینکه جاده‌ای رو صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب. انتخاب روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته وارسته با عزم مؤمن انقلابی با همت جهادی.
شب فضایت آبوتر من، هر شب فضایت آبوتر من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من. یا من رسانم خود را بره او، یا من رسانم خود را بره او، یا او رساند جان بر لبه من، یا او رساند جان بر لبه من. استاد عشقم بنشین و برخان، دست محبت در مکتب من. استاد عشقم بنشین و برخان، دست محبت در مکتب من. استاد عشقم بنشین و برخان، درس محبت در مکتب من. استاد عشقم بنشین و برخان، درس محبت در مکتب من. رسم دو رنگی، رسم دو رنگی، آیین ما نیست، آیین ما نیست. رسم دو رنگی، رسم دو رنگی، آیین ما نیست، آیین ما نیست. یک رنگ باشد روز و شب من، یک رنگ باشد روز و شب من. فضایت آبوتر من، هر شب فضایت آبوتر من. وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من. یا من رسانم خود را بره او، یا من رسانم خود را بره او، یا او رساند جان بر لبه من، یا او رساند جان بر لبه من.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با ما باشید با رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-35.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟ موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.